بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 175، روایت ثالثه زراره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرم من ذنون البحر، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
سومین روایتی که بهش تمسک شده برای استصحاب صحیحه ثالثه زراره است. روایت به لحاظ دلالی بسیار روایت مشکلیه که بشه از آخر آدم درست کنی یه جور روایت رو، حالا میخونیم. ولی از اون طرف هم عرض شد که او دوتا صحیحه دیگه هم همچین متیقن نبود که حالا حتما داره استصحاب رو میگه و اینجا هم البته از همون عبارت ها استفاده شده، ولی خب خیلی بحث داره. روایت بسیار مشکلیه به خاطر ذیل روایت رو که امام علیه السلام جواب رو میدن و در زیر استصحاب رو میارن خیلی مخشوشه. حالا روایت رو بخونیم. یه روایت دارن احد هما علیه السلام قال قلت له من لم یدرفی عرب این هو امتی تنتین و قد احرد تنتین. یک کسی هست نمیدونه در رکعت 4 یا در رکعت 2 نشسته داره تشهد میخونه، مثلا نمیدونه الان این رکعت 4 یا رکعت 2 میشه سلام داره، چه کار باید بکنه؟ حضرت فرمودن که یرک و رکعتین و 4 سجدات، یه 2 رکعت میخونه با 4 تا سجده و هو قائم به فاتحه الكتاب، ایستاده حمد میخونه، سوره هم نیست، و یتشهد قائم که داره میگه در مقابل نماز نشسته هست، و یتشهد تشهد میخونه ولا شیء علیه، دیگه کاری هم لازم نیست انجام میده، سجده تحت چیزی هم نداره. بعد سوال میکنه که و اذا لم یدر فی ثلاثن هو او فی 40. حالا اینجا ظاهریه که امام خودشون تفضلن یک فرض دیگه رو دارن مطرح میکنن، یکی امام دارن تفضلن یک فرض رو مطرح میکنن. این خیلی نکته ای رو بعدن خیلی به دردمون میخوره، به خاطر که وقتی امام تفضلن یه چیزی رو میگن دیگه راحت نمیشه حمله بر تقیه کرد. باز جالبش اینه که امام تفضلن این روایت رو برای چی میارن؟ براش علت هم بیان میکنن. زهره که نپرسید که لم ذلک، از اینجای روایت رو به این دید دقت کنید. و اذا لم یدر فی ثلاثن هو او فی 4، اگر نمیدونه در رکعت 3 یا رکعت 4، و قد احرز الثلاث، ولی میدونه 3 رکعت خونده، قام پا میشه، فاضاف الیها رکعت اخرى، یه رکعت اضافه میکنه، ولا شیء علیه، چیزی برش نیست، ولا ینقض الیقین به شک، یقینش رو به شک نقض نکنه، ولا یدخل الشک فی الیقین، شک رو در یقین داخل نکنه، ولا یخلد احدهما بالآخر، اینا رو به هم مخلوط نکنه، ولا ینقض الشک فی الیقین، شک رو به یقین نقض کنه، و یتم علی الیقین، با یقین نماز رو تمام بکنه، فیبنا علی، بنا رو بر او بذاره، ولا یعتد به شک، به شک اعتنا نکنه، فی حال من الحالات. این ذیل روایت رو از آدم نمیفهمه که امام علیه السلام این چی جور جمله آوردنه. منبری هم آدم باشه یه جور 6 عبارت هم مثل همه بدون هیچ وجهی. یکی از مشکلات روایت فهم همیه که امام علیه السلام اگر تو مقام تقیه بود میگفت مثلا امامت همین عبارت ها رو هی امام آوردن، این خودش یعنی به راوی بفهمونن که آقا این فضای تقیه است، ولی خب تقیه در کار نبود به خاطری که خب امام نمیفهمودن اصلا شک بین 3 و 4 رو، امام مسئلهش رو نمیگفتن. البته من نمیدونم الان واقعا اهل سنت رأیش تو مسئله چیه اینجا، ولی حالا امام اگرم فضا تقیه بود او شک بین 2 و 4 رو گفت جواب دادین دیگه. آدم چرا آدم عقل خودش به یه مسئله بندازه که بعد گیر کنه که بعد بخواد تقیه کنه؟ حالا او هم مشکل دوم روایته، حالا میرسیم او هم خودش باز یک مشکله که چجوری استصحاب رو برای این بخواییم تطبیق کنیم. خب فقره استلال هم آقایون میگن همون لاینقضل یقینه به شک، میگن مکلف در این حال یقین داره که رکعت 4 رو نیاورده، شک میکنه رکعت 4 رو آورده یا نیاورده، بنا رو بر این بذاره استصحاب بکنه، میگه رکعت 4 رو نیاوردم، یک رکعت اضافه کنه. فعلا ما این استدلال رو، استدلال برای فقره اول روایت که شک بین 2 و 4 کار به اون نداریم، چون امام تو اونجا تطبیق نکردن، امام تو شکه بین 34 تطبیق کرده، تو 34 حالا قدر متیقنه. پس بنابراین ففقرت الاستلال فی هذه الروایه تماثل ما تقدم فی الروایتین السابقتین و هو قوله و لا ینقض الیقین بشک، نباید یقین رو به شک نقض کنی. و تقریبه ان المکلف فی الحالت المذکوره، در فرضی که گفتن یعنی در شکه بین 34، علا یقین من عدم الاتیان بالرابعه فی بادء الامر، در ابتدا یقین داره رکعت چهارمو نیاورده، کسی که نماز شروع نکرده میدونه رکعت چهارمو نیاورده، حالا به یک مرحله از نماز رسیده، ثم یشک فی اتیانها، شک میکند که آیا رکعت چهارم را آورده یا نیاورده. و به هذا تکون و ارکان الاستصحاب تامتن فی حقه، یقین داره به عدم اتیان رکعت چهارم، شک میکنه در اتیان رکعت چهارم، استصحاب میگه بگو رکعت چهارم رو نیاوردی. فیجری استصحاب و عدم الاتیان به رکعت رابعه، و قد افتاه الامام على هذا الاساس به وجوب الاتیان به رکعت عند شکل مذکور، واستند فی ذلک الی الاستصحاب المذکور معبرا عنه بلسانه ولا ینقض الیقین بشک. ولی بنابراین تقریب یه مشکل باقی میمونه، این شیشتایی که امام گفته یعنی چی؟ ولیکن یبقا على هذا التقریب ای یفسر لنا النکته فی تلک الجمل المتعاطفه بما استعملته من الفاظ المتشابهه. این جمل متعاطفه و الفاظ متشابهه چی جوریه؟ من قبیل عدم ادخال شک فی الیقین و عدم خلط عده ما بالآخر، فان ذلک یبدو قامزا بعد الشک. این امر خیلی قامزه، قایسه توضیحی نمیدن که بالاخره وجه معقولی که چرا امام شش باری مطلب گفتن، نه احتیاج به اینقدر تکرار داشت توی فرع تطبیقی، یعنی چی عبارات متعاطفه. خب این نسبت به استدلال روایت، ولی نسبت به شبهاتی که بر روایت وارد شده، چند تا شبهه بر روایت وارد شده. یکیش مرحوم شیخ در رسائل یه احتمالی میده، اول آقا این مرحوم شیخ هو میکنه، بعد کم کم به اشکالات بعدی که میرسه میبینن نمیتونن جواب بدن، میگن اصلا خود همی که نمیتونیم اشکالات بعدی رو جواب بدیم، ممکنه قینه باشه که همین استثار مرحوم شیخ استثار بهتریه، همین درست، اصلا یه حمله برای استثاب نکنیم، چون نمیتونیم استثاب در مقام درست تطبیقش بکنیم. مرحوم شیخ میگه اصلا استثاب نیست، مراد حضرت از این که میگن که لا تنقض الیقین به شک، این نیست که تو یقین داری به عدم اتیان رکعه رابعه، شک در اتیان رکعه رابعه داری، استصحاب بکن بگو رکعت چهارم را نیاورده. نه، امام میگن آقا امتثال یقینی مستدعی فراغ یقینیه، تو یقینا 4 رکعت نماز وحدت آمده، باید نماز 4 رکعتی تمام بکنی به تعبیر من. خب شما وقتی که باید امتثال یقینی بکنی، شک در امتثال داری، با شک در امتثال نمیتونی اکتفا بکنی، باید حتما 4 رکعت رو بخونی تا یقین به امتثال کنی، استصحاب عدم رکعه چهارم نیست، از باب اینه که تو شما باید با امتثال رو امتثال یقینی بکنی و نمیتوانی با امتثال شکی و امتثال غیر یقینی مطلب رو تمام بکنی. نکته سر ایه، باید شما حتما یقین حاصل بکنی که یقین به فراغ حاصل بکنی، باید یقین حاصل بکنی که نمازت رو تمام کردی و ذمت فارغ شده از اون چیزی که به عهده‌ت آمده. شما الان وقتی این نماز رو داری میخونی که شک بین 3 و 4 داره که یقین نداری، باید نمازت رو تمام بکنی تا یقین حاصل کنی. اشکالی که ابتداعا به نظر میرسه فرمایش مرحوم شیخ درست نیست، دو تا اشکال داره فرمایش مرحوم شیخ. اشکال اولش اینه که حضرت ظاهرش اینه که میگن لا ینقض الیقین به شک، یعنی یقینی که الان داری با شک نقض نکن، ولی طبق مبنای مرحوم شیخ میشود یقینی که آینده باید تحصیل کنی تحصیل کن، یقین فعلی وجود ندارد. طبق ظاهر روایت لا ینقض الیقین به شک یعنی الان یه یقین داری، یه شک داری، با شک یقین تو نقض نکن، که کیفیت نقض هم قبلا تو حلقه ثانیه تفصیلا گفتیم دیگه، زمان رو وقتی القا بکنی مثل اینه که یقین رو به شک نقض کردی، درست شد؟ اینو قبلا توضیح دادیم. ولی طبق ما خب، ولی مبنای مرحوم شیخ میگه آقا حواست باشه باید یقین تحصیل بکنی، یعنی میگه این نقضه پس چجوری استناد داده شده، یعنی اگر شما به شک اعتنا بکنی حکم عقلیه به لزوم تحصیل یقین را زیر پا گذاشته ای، اینجوری میشود نقض، نقض کردی یعنی ایجادش نکردی، نه که واقعا حقیقتا نقض کردی، تو استصحاب یه یقین داشتی، وقتی زمان رو ملغا کردی واقعا نقض نقض حقیقی میشه، ولی اینجا نقض حقیقی نمیشه، حکم عقلی رو نقض کردی، یعنی نرفتی ایجاد کنی، یعنی براش عمل نکردی، ولی نقضی نشده، شما یقینی تحصیل نکردی که بعد بخوای بگی من آن را نقض کردم، عقلت میگفت باید یقین ایجاد کنی، شما نرفتی یقین ایجاد کنی. این که بخوای ابتداعا لا ینقضی یقینه به شک رو بگی، یعنی که موضوعش رو ایجاد باید بکنی، نقض نکردی یعنی موضوعش رو ایجاد نکردی، خیلی خلاف قاعده است، خلاف استثاب.
یعنی شما
به شغل دیگه نه دیگه نمیخواد تفسیر کنه شیخ، اینو نمیگه. شما که یقین داشتین، ها یقین داشتین به شغل نه به چهار رکعت، یقین داشتین نماز به عهده ما آمده، ما گفتیم نه یقین اون که نقض نمیشه، یکی یقین داشتیم چیزی به عهده ما آمده که نقض نمیشه، یکی یقین داریم باید فاتح بشیم نقض میشه، او یقین سر جای خودش هست، تا قیامت هم یقین داری چیزی به عهده آمده، امتثال کنی امتثال نکنی به او که نقض نمیشه، اینکه باید بری و امتثال بکنی یقینا فارغ الذمه بشی این نقض میشه. این اشکال پس بنابراین این یقین یقینه عرض کنم خدمت شما، پس دو تا شد عرض کنم خدمت شما، دو تا اشکال شد، یکی ای که خلاف فعلیت نقینه و اشکال دوم میه که نقض در اینجا نقض حقیقی نیست. نه دو تا قاعده، یه قاعده عقلی داریم، یه حکم داره عقل به لزوم فراغ یقینی، یه موضوع داره موضوعش اشتغال یقینی، اشتغال یقینی کی نقض میشه؟ وقتی شما شک کنی که وجوب به عهده است بگید آمده، یقین داری نماز به عهده آمده، شک میکنی که اصلا نماز به عهده آمده بود یا نه آمده بود، کسی که یقین داره ماه گرفتگیه، خورشید گرفتگیه، درست شد؟ مثل یادم بچه که بودیم چیز که میرفتیم سینما که میرفتیم هر وقت فیلم نشون میدن یک کلیپ رو اولش نشون میدن، یک کلیپی بود که چند تا بچه میمونه بودن که خیلی شوخی میکردن، حالا من شماش رو میدیدن، بعدش بود که پیرمرده تو اتاق بودن آمدن دیوار اتاق دیوار پنجره رو رنگ کردن، بعد اون پیرمرده رو رفت گرفت خوابید به هوایی که شب شده، بعد مادرش اومد پنجره رو پاک کرد، این وقت خدا این یک دفعه تو اتاق نشون دید تاریک شد، گفتش که چیز شده الان چیز شده خورشید گرفته باشه بریم نماز بخونیم، تا پاشو رفت نماز خوندید هوا دوباره روشن شد، آمد نگاه کرد نه خبری زیاد زیاد نمیتونه ببینم دست داره پیرزن یا نمیتونه راه بره، احتمال داره که مثلا اون لحظه سایه یه هواپیمایی یه ابری یه چیزی تو خانه افتاده جو تاکسی بده خورشید گرفتگی نبوده، اینجا میشه نقض یقین، یعنی که اون چیزی که یقین حاصل کردی بعد شک بکنی درش که در واقع شک ساری میشه، ولی نسبت به قاعده اشتغال میگه باید فراغ یقینی تحصیل کنی، عدم تحصیل فراغ یقینی رو میشه با تسامح بهش گفت نقض، یعنی نقض قاعده عقلی، یعنی عمل نکردی، ولی حقیقتا که نقض نیست. پس به این دو تا دلیل مرحوم شیخ میگه که با این دو تا دلیل نمیتونیم ابتداعا فرمایش مرحوم شیخ رو قبول کنیم، و قد اعترض علی الاستدلال قد اعترض علی الاستدلال المذکور به اعتراضات اول مرحوم شیخ در رسائل میفرمایند که دعوا ان الیقین و شک فی الفقرت الاستدلال لا ظهور لهما فی رکن الاستصحاب، فقره استدلال ظهوری در دو تا رکن استصحاب نداره، بل من المحتمل ای یراد به ما الیقین بالفراغ، احتمال داره که بگه مراد از این عرض کنم دو تا رکن استصحاب و یقین و شک یقین به فراغ و شک در فراغ است، و محصل الجمله اینه ایدن این میشه که لابد من تحصیل الیقین بالفراغ، حتما باید یقین به فراغ پیدا کنیم، ولا ينبغي رفع اليد عن ذلك بالشک، نمیشود شما به وسیله شک رفعیت بکنی از این لزوم یقینی که داری، واقعا باید بری حتما یقین حاصل بکنی، و مجرد و احتمال فرا احتمال بودی نماز چهار رکعتی خوندی بگو همین احتمال کافیه، نه باید یقینا فراغ از نماز پیدا بکنی، و هذا اجنبی و عن الاستصحاب، این ربطی به استصحاب نداره، ول جواب ابتداعا ان هذا الاحتمال مخالف لظاهر الروایه لزهور فلفل افتراض یقین و شک فعلا، ظاهر روایت یه که توی یقین و شک فعلی داره، توی استصحاب یقین و شک فعلیه، یکی ای دومیش اینه که وفی ان العمل بشک نقض للیقین و طعن فی، این که شما میخواید به شک عمل بکنی این نقض یقینه، طعنی در اینه، مع انه بناء علی الاحتمال المذکور لا یکون الیقین فعلیا، بناء بر احتمال یقین فعلی نیست، و لا یکون العمل بشک نقض للیقین، این نقض یقین به شما نمیاد، بل هو نقض لحکم العقل به وجوب تحصیله، این در واقع نقض حکم عقله نه نقض یقینه، شما خواهم شو همین میگن دیگه، نه خلاص ظاهر یعنی شما نقض حکم عقل یقین حاصل نشده بود، نقض حکم عقل به لزوم تحصیله، یقین حاصل نشده که نقض کنه. نه وجوب تحصیل حکم عقل، وجوب تحصیل یقین حکم عقله، نه یقین به وجوب تحصیل یقین. این هیچ وقت نقض نمیشه. باز شما باز رفتید مثل آقا که میگه او یقین صاحب، باز شما رفتید به یقین به وجوب تحصیل یقین. شما اگر انجام ندی حکم خدا رو یا حکم عقل رو، یقینت به حکم عقل که از بین نمیده. کسی که دفع ضرر محتمل واجب میدونه ولی انجامش نمیده، این در حکم عقلی شک کرده یا امتثالش نکرده. شما اینجا حکم عقلی رو که نقض نکرده، نقض وجوب تحصیل، نقض عملی وجوب تحصیل، نه نقض قاعده. شما میگه آقا یقین، شما عبارتون یه بود میگفتید من یقین دارم به یه حکم عقلی، انجام ندم یه حکم عقلی رو نقض کردم. یعنی چه؟ یعنی یقین به یه حکم عقلی رو نقض کردید، شک کردید در حکم عقلی؟ نه شک نمیشه، اون یقین سر جاش هست. عملا اون یقینی را که باید تحصیل کنید تحصیل نکردید. به این معنا شما باید بری یقین تحصیل کنی، تحصیل نکردی. نقض یعنی عدم ایجاد. به این معنا باید بری یقین تحصیل کنی، یقین تحصیل. اونجا وحدته، اونجا وحدته، نه اونجا دیگه نقض حقیقیه. اگر شما وحدت زمان متیقن و مشکوک رو، تغایر رو الغا بکنید و زمان رو واحد بگیری که تفصیلا آیه توضیح رو دادن، حقیقتا نقضه. یقین داری به طهارت، الان شک در طهارت داری، یقین نقض شده دیگه. عرض کردم زمان باز خلق کرد، باز دوباره بار چندم گفتیم در استصحاب در تعدد زمان متیقن و مشکوک الغا شده. زمان رو واحد فرض کنی، وقتی زمان رو واحد فرض کردی یقین به طهارت داشتی، یقین به طهارت تبدیل به شک شد، ولی یقین درست میشه. ولی اونجا یقین، شما اگر الغاء زمان کنی حقیقتا یقین میشه. یقین داشتی به طهارت، شک در طهارت داری الان. نقض میگه نقض نکن، بنا تو بر یقین بذار، بنا تو بر شک نذار. چون اگر آثار شک رو بار کنی یقین دقیقتا نقض کردی، ولی اینجا با شک یقین نقض نشده. کسی که اینجا عرض کنم میگه که نقض نکن، یعنی موضوعش رو ایجاد نکرده باشی. به تعبیر دقیق‌تر یقین حاصل نشده که بعد یقین بشه. توی بحث استصحاب یه یقین حاصل شده داریم، بعد میخوایم یقین رو نقض کنیم. نقض یعنی ابرام المحکم، یه امر محکم رو بخوای برداری. در اینجا از این یقین حاصل نشده که بخوای نقضش کنی. نقض کنایه از عدم ایجاده، محکمی نیست که بخوای ابرامش کنی. حالا بس قاضی یقین نیست، قاضی یقین بازم نه، قاعده یقین با استصحاب از این حیث فرق نمیکنه. از این حیث فرق نمیکنه که حقیقتا نقض یقین به چیزه، یعنی فرقش در آره، تفاوتش در استصحاب و قاعده یقین همونش که توضیح دادیم در زمان شک، فعلیت زمان شک و یقینه و خود زمان متیقن و مشکوکه. درست شد؟ در قاعده یقین شما بالفعل یقین و شک رو نداری، یقین رو سابق داشتی، شک رو لاحق داری. ولی در زمان یک زمان شک و یقین، در زمان شک و یقین، در اینجا زمان متیقن و مشکوک هم فرق میکنه. هر دوتاش فرق میکنه. الان عرض میکنم، توضیح دادیم دیگه. در قاعده شک زمان متیقن و مشکوک یکیه، در استصحاب زمان متیقن و مشکوک دوتایه. نه الغا کردیم لازم، ولی حقیقتا دوتایه. درست شد؟ تفاوت دیگه. بعد تو استصحاب به لحاظ حکمی الغا کردیم، نه که واقعا الغا شده باشه، حقیقتا که الغا نشده. در قاعدهش فرق دوم میشه، میگه که در قاعده شک و ساری یقین و شک هر دوتا بالفعل نیست، ولی در استصحاب یقین و شک هر دوتا بالفعل. این دو تفاوت داشتن. ولی اگه نقض صدق بکنه در هر دوتا نقض هست، چون روایت گفتش میگه لا تنگ بذل یقین و شک، در هر دوتا وقت نقض شک بیاری. الان نه، وجوب امتثال، وجوب نماز میشه یقین ثابت. اصلا بحث سر این نیست. با فراغ اصلا اینکه همین الان دوست دارم یه اشتباهی بود تو با نه ای از بین نمیری که قطعا اصلا فضا همین نیست. با فراغ شغل یقینی که از بین نمیری که آقا نشد اشتغال یقینی که خودش اشتغال یقینی، یعنی یه گفتون به گردن آمده ای که همیشه هست. شما دو تا بحث دارید. شما وقتی فراغ یقینی حاصل کنید طبق مبنای آیه 100 که فقط فعالیت از بین میره، فعالیت هم سر جای خودش هست، دیگه اصلا ربطی به بحث الان ما نداره. و الان بحث ما سر این نیستش که آیا امتثال محقق شده، امتثال معنا شده. بحث سر اینه که آره، بحث سر اینه که عقل گفته تو باید بری حرف شیخو داره میگی. شیخ میگه عقل میگه تو باید بری لزوم امتثال کنی. درست شد؟ تو اگر به این شکل عمل کنی نا کنید، الان بحث سر این نیستش که با فراغ یقینی اشتغال از بین میره یا نمیره. بره یا نره ربطی به بحث الان ما نداره. بحث ما الان سر اینه که با شک شما چی رو میخوای از بین ببری. مرحوم شیخ میگه، امام داره میگه تو با شک یقین رو از بین ببری، این شک امتثال از بین میبره. شما حالا برفرض بپذیر که عرفاً بگن که اگه فراغ یقینی حاصل کردی اشتغال از بین رفته، که آقای صد اختلاف داره میگه اینجا امتثال نیست، اشتغال هنوز سر جای خودش هست، فاعلیت از بین رفته، فعلیت سر جای خودش هست. ولی الان روایت او رو بحث نمیکنه، بحث داره این شکیه که میخواد از بین ببره. خب حالا تمام کلام در اعتراض اول. اعتراض دوم اینه که یه مشکل اساسی در بحث وجود داره، اونم اینه که آقا اون چیزی که به لحاظ فقهی مسلمه، خوب دقت کنید حواس اینجا باشه، به لحاظ فقهی مسلمه که شما این یک رکعت رو باید منفصلتن بخوانید. درست شد؟ استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه تو یه رکعت نماز که رکعت چهارم رو نیاوردی، خب وقتی رکعت چهارم رو نیاوردی باید رکعت چهارم رو الان اتیان بکنی. چه حقی داری بینش تشهد و سلام بخونی؟ چه حقی داری بینش تشهد و سلام بخونی؟ اگر مرادت استصحابه، استصحاب میگه اون رکعت رو همونطوری که هست باید بیاری، اتیان رکعت کما هو و یعنی رکعت رو متصلن بیاری. اگر میخوای بگی نه من میخوام رکعت منفصله رو درست کنم، به تعبیر آیستد رکعت منفصله از آثار استصحاب نیست، رکعت منفصله از آثار شک، شک در رکن چهارم و جزء رکعت چهارم باعث میشه شما بگی من میخوام رکعت چهارم رو منفصلتن بیارم، استصحاب میگه متصلتن بیار. این آیستد توضیح نمیدن، توضیحش میدم یعنی چی شک باعث میشه ما بگیم حتما رکعت چهارم منفصلتن بیاریم. شما اگر شک داشته باشی که رکعت چهارم رو آوردی یا نیاوردی استصحاب عدم نداری ها، میخوای امتثال رکعت چهارم بکنی. اگر تشهد و سلام نخوانی احتمال میدی یه رکوع دو سجده اضافه کنی و احتمال اضافه عمدی رکوع میدی، لذا میگه آقا یه تشهد و سلام بخونم که آنچه که عمدن اضافه کردم غیر رکوع باشه. لذا اگر قرار باشه خودت با عقل خودت در مقام شک یک کاری رو انجام بدی باید رکعت منفصله رو بیاری، چون میگن که اضافه عمدی غیر رکن اقل و معونتن از اضافه عمدی رکنه، در صورتی که اگر قرار باشه استصحاب جاری کنی باید حتما متصلتن بخوانی. و ظاهرا اینه که امام علیه السلام به لحاظ فقهی همین حکم عقلی ابتدایی رو که بر فرض شک جاری میشه رو جاری دونستن، نه آنچه که مطابق استصحابه. حکم عقل در فرض شک در اتیانه دیگه، یه از آثار شک اگه یقین داشته باشه آوردی که نیست شک در رکعت چهارمه، یا آثار شک در رکعت چهاره. وقتی شما شک در رکعت چهار داشته باشی الان باید چه کار بکنی؟ به لحاظ عقلی اثر این شک شما یکی چه کار هست، چه عملی انجام بدی؟ اگر ناکنید اینجوری به شما بگم، اگر شما یقین به عدم احتران رکعت چهارم دارید، اثر این یقین شما چیه؟ بگی روشن شد؟ یقین به عدم رکعت چهارم داری، آثار یقین شما چیه؟ یک رکعت متصلتن بخون. اگه شک داشتی اینجا آثار این شک شما چیه؟ یک رکعت منفصلتن بخون. استصحاب جاری شد، اثر استصحاب چیه؟ رکعت متصلتن بخون. درست شد تعبیر آثار شک و آثار یقین به این معنی؟ حالا این توضیح دادم، آیستت که ندارن اینجوری میشه تعبیر کرد. از ثانی ان تطبیق الاستصحاب علی مورد الروایه متعذرون فلا بد من تعویلها، به چی تعویل ببریم؟ به فرمایش مرحوم شیخ. و ذالک ان الاستصحاب لیست وظیفته الا احراز معداه و تعبد به ما ثبت له من آثار شرعیه. استصحاب چیکار میکنه؟ استصحاب وظیفش فقط یه که معداش رو احراز بکنه و ما رو متعبد بکنه به ما ثبت له من آثار شرعیه، بگه آثار شرعی معدا رو بار کن. و علیه فان اريد في المقام بالاستصحاب، میخوایم با استصحاب اثبات کنیم عدم و اتیان رابعه را که رکعت چهارم رو نیاوردی. خب چیه؟ فاین اورید فی المقام ببر ها آره فاین اورید فی المقام به استصحاب عدم اتیان رابعه ای که میگیم رکعت چهارم رو نیاوردیم میخوای اثبات کنید از تعبد به وجوب اتیان ها موصلتن میخوای این رو اینجوری بگی که حتما باید موصله متصل بیاری کما هو الحال فی غیر شاک همونطور که از آثار متیقن اینه که کسی که یقین داره رکعت چهارم رو نیاورده باید متصلتن بیاره فهازا یتطابق مع وظیفه الاستصحاب این درسته استصحاب در این صورت جاریه ولکنه باطل من ناحیه الفقهیه جزمن ولی به لحاظ فقهی هیچ کس احتمال این رو نداده که این یک رکعت رو متصل بیاری لاستقرار المذهب علی وجوب الرکعت مفصولتن چون همه میگن باید رکعت مفصوله بیاد فهازا یخالف وظیفه الاستصحاب این با وظیفه و نقش استصحاب مخالفه لان وجوب الرکعت المفصوله ليس من آثار عدم الاتیان بالرکعت الرابعه وجوب رکعت منفصل لتر از آثار عدم اتیان رکعت چهارم نیست لکی یثبت به استصحاب العدم المذکور تا به استصحاب عدم وجود رکن چهارم یک رکعت متصله رو درست بکنید و انما منفصله رو درست بکنید و انما هو من آثار نفس شک فی اتیانها همی که شک در اتیان داری لازمش اینه که یک رکعت منفصله تن بخوانی و الا اگه شک رکعت چهارم داشته باشی و استصحاب بخوای بکنی و بگی عدمش استصحاب عدم رکعت چهارم بکنی بگی رکعت چهارم رو کما هو بیار و متصلتا بیار خب این از این استدلال چند تا جواب از این اشکال مرحوم شیخ دادن تا سعی کردن این مشکل این اشکالی که بیان شده دادن تا سعی کردن اشکال رو حل کنن یک جواب فرمایش محقق عراقی رحمت الله علیه ایشون چی میگه؟ میگه ما شق اول رو اختیار میکنیم میگیم که استصحاب در اینجا میخواد اثبات بکنه که تعبد به وجوبها موصلتنه درست شد؟ پس استصحاب به لحاظ کبروی درسته ولی تطبیق استصحاب در خصوص روایت درست نیست استصحاب میخواد یک رکعت رو یعنی میخواد بگه که همه آثار نقض یقین شک کن و مطابق رکعت پنجم عمل کن کبرا تقیتی نیست ولی در مقام تطبیق کبرا بر صغرا تطبیق اینجا چی به کار رفته؟ تقیه به کار رفته این رو فکر میکنم حالا توی فقه که چند بار گفتم تو اصول همین جدیدن گفتم تبعات در حجیت جلسه قبل گفتم این همون بحث تبعات در حجیتیه که جلسه قبل خدمتتون عرض کردم مثل همون عرض کنم خدمت شما عرض کنم آره کبرا و تطبیق که مثالم زدم که عرض کنم خدمت شما لا تسلف فی اقوال ما لا یکر و لحمه اذا بلغ الماء سوال کرد من اقوال ما لا یکل لحمه حضرت عمر اذا بلغ الماء قدر کره لم ينجس شيئا یا ان الحیاض یبال فی حد دواب دوابی هستن چاپایی هستن که تو حوضه ها چیکار میکنن بول میکنن میرن آب بخورن اونجا آب شدم که بخورن بولم میکنن حضرت فرمایان که اذا بلغ الماء قدر کره لم ينجس شيئا اینم هست پس بنابراین محقق عراقی اینجوری خواسته جواب بده و منها ما ذکره المحقق العراقی من اختیار شق الاول و حمل تطبیق الاستصحاب المقتضی للرکعت الموصله علی التقیه گفته ای استصحابی رو که مقتضی یه رکعت متصله ای را حمل بر تقیه میکنیم مع الحفاظ علی جدیت الکبرا و واقعیته اصل لا تنقض الیقین به شک ابدا درسته تطبیقش در خود قضیه مقام الان که در شک بین 3 و 4 باید چه کار بکنی این تطبیق تقیه‌ای بوده تطبیق درست نبوده مثل همون تطبیق در این که اول مالای تل لحما حتما باید حوض به قدر کر برسه تا اشکالی نداشته باشه فاصالت الجهه والجد اصالت الجهه و اصالت الجد نا النافیه للحزل و التقیه تجریف الکبرا دون التدبیر اصالت الجهه در مقابل یکی نمیدونیم حاضل یا حاضل نیست مراد جدی دارد یا مراد جدی ندارد اصالت الجدم یعنی این که در مقام تقیه هست یا نیست میگن این دوتا اصالت الجد در واقع اصالت الجدم یکی از انواع اصالت الجهه در اصطلاح جدا میکنن هر وقت میخوان در مقام احتمال شوخی بگن میگن اصالت الجهه هر موقع در مقام تقیه میخوان میگن اصالت الجد میگن خیلی مهم است فانقیل ممکنه شما اشکال بکنید میفرمایند که اشکال اینه که میگه آقا شما نگاه کن شما اینجا گفتی کبرا درسته تطبیقش سوریه درست شد؟ خب برعکس هم هست شما بگو که کبرا سوریه تطبیق درسته اصلا امام علیه السلام استصحاب رو اینجا تقییتا گفتن، یه قانون دیگه ازش اراده کردن، ولی تطبیقش داره که حتما یک رکعت منفصل مد نظره ایره امام اینجا درست تطبیق کردن. چه فرقی میکنه که دوتا اسارت و ظهورا با هم دیگه چیکار میکنن؟ تعارض میکنن. این که بگیم امام علیه السلام در مرتبه مراد جدید جاده، در مقام تطبیق تقیه کرده، خب چه تفاوتی میکنه؟ در مقام تطبیق جاده، در مقام بین کبرا تقیه کرده. یک کبرا چی آورده؟ یک دلیل بی خود رو برداشته آورده، دلیل محکم رو امام نیاورده، دلیل اصلی رو نگفته، یه چیزی همینجوری گفته، طرف مقابل سرش بند میکنه. چی میفهمید؟
مشکل ما توی تطبیق،
خب نداره. خب شما حالا بگو که نه نگو، نه 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 نه، اگه استصحاب امام که توی رکعت نفرمودن که متصل بخوان یا منفصل بخوان، مگه روایت گفته بود یه رکعت بیار؟ امام که بیان نکردن متصل بیار، خوب دقت کنید، یا منفصل بیار. خب اگر امام از استصحاب تقیتا یه قاعده دیگه ای اراده کرده باشن که لازمش منفصل آوردنه، خب تطبیقه میشه درست دیگه. ما فقهیاً میدونیم تطبیق امام تو لفظ امام کسی نمیده، ما فقهیاً میدونیم تطبیق امام تطبیق منفصل است، ولی کبرای استصحاب لازمش متصل است. گفتیم کبرای استصحاب درسته، تو تطبیق امام تقیه کردن، واقعا تطبیق میشه. خب بگیم تو کبرای امام تقیه کرده، یه قاعده مد نظر امامه که واقعا تطبیق میشه، ولی با یه الفاظ بیان کرده، پس تو خب میشه منفصل خوانده. چه اشکال داره؟ اشکال خوبیه. میفهمم. فإن قیل ان الکبرى ان کانت جدیه فتطبیقها سوریه و ان کانت سوریه فتطبیقها به مالها من المضمون جدیون. اگر قرار باشه از کنم سوری باشه کبرا، میشود تطبیقش بر او مضمونش بر روایت جدی باشه. فاصالت الجد فی الکبرى تعارضها اصالت الجد فی تطبیق. چرا او رو مقدم کردی شما؟ آقای سعد جواب میدن که نگاه کنید، ما در تطبیق در هر صورت نمیتوانیم اصالت الجد جاری بکنیم، چون اصالت الجد یه که ما میخوایم یه چیزی رو به مولا منتسب بکنیم. یا اینجا کبرا درست صغرا تقیه ای اصالت الجد نداره، یا کبرا درست تقیه ایه که ما در جهت میخوایم اصالت الجد جاری بکنیم که بگیم این تطبیق یه کبرایه، کبرایی که خودش تقیه است، که دیگه نمیشه باید بگی تطبیقش تطبیق صحیحه. به تعبیر آیست شما در مقام نمیتونی اصالت الجد رو به لحاظ تطبیق یه کبرای جاد در هر صورت جاری بکنیم، همیشه در تطبیق باید کبرا جاد باشه تا بگه امام در این تطبیق اراده جدی کرده باشد. یا پس کبرا خود همین تطبیق جاد نیست، یا کبرا در هر صورت جاد نیست. وقتی کبرا جاد نباشه تطبیقش هم نمیشه به توجهات بشه، چون نمیشه بگه آقا تطبیق یک کبرای جاده. اصلا تطبیق نیست، یعنی تطبیق یک کبرا. اگر کبرا یک کبرای جاد نیست، پس تطبیق یک کبرای جاد هم شما در مقام ندارید. کان الجواب ان اصالت الجد فی تطبیق لا تجری اذ لا اثر له. وای اصالت الجد چی رو میخوای اثبات کنی؟ للعلم عدم کونه تطبیقا جادا لکبرا جاده علی ای حال. یقین داریم که این تطبیق جاده کبرای جاد نیست. فتج اصالت الجد فی کبرا بلا معارضه، باز اصالت الجد در کبرا بلا معارض درست شد. پس بنابراین در این موارد آیستن میفرماین که شما نمیتونی اگر شک در تطبیق داری بیای اصالت الجهر رو در خصوص تطبیق جاری کنی، وقتی احتمال میدی کبرا کبرای تقیه باشه، چون اصالت الجهر در جد اثرش ایه که میخوای درست کنی که بگی آقا کبرایی که امام گفته حقیقتا در اینجا اراده کرده، ولی کبرا تقیه وقتی هست دیگه اراده در مقامی نیست، اراده تطبیقی نیست. فرض اینه که حکم مسئله که سر جای خودش هست، تطبیق بلا کبرا به چه درد میخوره اصالت الجهر درش جاری؟ چی برای ما بیشتر اثبات میکنه؟ حکم مسئله که حکم مسئله روشنه، تطبیقی هم که شما میگی کبرا کبرای درستی نباشه، اصالت الجد در تطبیق چی به درد شما میخوره؟ وقتی به درد میخوره که کبرای هم جاد باشه، صغرا هم جاد باشه، ازش عموم استفاده کنه، جای دیگه به دردت بخوره. ولی وقتی شما میدونی امام کبرای بی خودی رو گفته، تطبیقی هم که امام گفته جز حکم مسئله که اثر دیگه ای نداره، اصالت الجهر در تطبیق جاری کردن، بس در تطبیق اصالت الجهر جاری نمیشه. این فهم شما بود که چی؟ حالا همه حرف آیسته همیه، میگه اینجا اصالت الجهر درش جاری نیست، به درد نمیخوره. ممکنه تطبیق برای یک کبرای دیگه باشه، ولی چی استفاده میکنی؟ از اینکه تطبیق درسته چی میخوای استفاده کنی؟ چی میخوای استفاده کنی؟ حکم مسئله رو؟ حکم مسئله که روشنه. دلیلی که امام کبرا را آمدن تطبیق کردن، از این تطبیق بدون کبرا به چه درد میخوره؟ اگه کبرا رو ببینه میگه در مقام هم تطبیق شده، میگه هر جایی که کبرا بود تطبیقش هم پس حجت جاری میشه. ولی حجت حالت الجه جاری کردن در یه تطبیق خالی موجودی به درد میخوره تطبیق کبرای جاده. کبرایی که تقیه است تطبیق هم بشه یا نشه چه اثری داره برای ما؟ او به خیر حکم روشن نمیکنه کبرا تقیه. خب یه نکته‌ای که جواب آقای صدر میمونه اینه که خب اصلا این روایت صدر زینش آبی از تخصیص چونه آقای مرحوم آخون میخوای مرحوم از محقق عراق میخوای حمله بر یه چیز کنی این روایت رو تقیه بکنی؟ اصلا ما از این روایت رو نمیتونیم حمله بر تقیه بکنیم. میگه چرا؟ میگه صدر و ساقه این روایت یه که امام علیه السلام دارن یه امر تبرعی رو میگن، با تاکید هم میگن، شش بارم میگن. شما میگی چه احتمال تقیه، چه وظیفه امام داشته که بیاد همچی جمله خواهد؟ نمیگفت این حال که تقیه نکنه، شاید امام مجبور بود بگه. خب مجبور بود یکی بگه، نگه شش تا بگه. چه تقیه که شش بار تاکید بر یک مطلب و یک مضمون میکنه؟ بله چی؟ خبال آیه صد گفتش دیگه. بعد اگه کبرا، اگه میخوای بگی کبرا تقیه است که این کبرا 6 تا تقیه است، بعد اگر قراره که نه کبرا درسته میخوان تطبیق تقیه بکنن، خب یک دونه کبرا میگفتن بس بود دیگه. وقتی تطبیق نمیشه 6 بار کبرا تکرار بکنه. این چی 6 بار تکرار کرده؟ وقتی تطبیق نمیشه میگه که هی ادله مختلف میاری اینجا، ولی هیچ کدوم میگه بنده خدا نمیخوره، هیچ کدوم آیه بنده خدا اینجا واسطه ها پولدارا اینجوری هم خودی به دردی نمیخوره. چه حسنی میخواد درست کنه وقتی برای هیچ کدوم تطبیق نمیشه؟ 6 تا کبرا هم بیاری برای تطبیق نمیشه دیگه. ولکن الانصاف ان الحمل علی التقیه فی الروایت بعید جدا به ملاحظه ان الامام علیه السلام قد تبرع به ذکر فرض شک فی الرابعه. خود امام علیه السلام فرض شک در رابعه رو مطرح کرده. و ان الجمل المترادفه التي استعملها، این جمله های مترادفی که آمدن اینها استعمال کردن هی پشت سر هم آوردن، تدل علی مزید الاهتمام و تاکید. امام خواهی مطلب مهمی رو تاکید کنه و تو میگه هر چی امام گفته هیچ چی هوا ام منصورا به نحو لا یناسب التقیه، که با متقیه اصلا مناسبت نداره. یه جواب دیگه مرحوم صاحب کفایه رحمت الله علیه داده. ایشون میفرماین که عدم اتیان رکعت چهارم دو تا اثر داره. درست شد؟ وقتی شما رکعت چهارم رو نیاورده باشی دو تا اثر برش مترتبه. یکی حتما باید بری یک رکعت بیاری، رکعت چهارم اضافه کنی. و دومش یه که تشهد و تسلیم قبل از اتیان به رکعت مانعه. اگر یک تشهد و تکبیر اضافه بود، تشهد و تسلیم اضافه بکنی، نمازت باطله. دو تا اثر داره دیگه. لزوم آوردن رکعت دیگر مانعیت تشهد و تسلیم در مقام. مقتضای استصحاب اینه که شارع شما رو به هر دو اثر متعبد کرده. هم به یه اثر متعبد کرده که برو یه رکعت اضافه رو بیار، هم به یه اثر متعبد کرده که تشهد و تسلیم مانع نیار. ایشون میفرماین وقتی یه دلیل خاصی آمده میگه که رکعت احتیاط باید مفصل باشه، این دلیل استصحاب رو تخصیص میزنه و میگه دلیل استصحاب فقط تعبد به اثر اول درست میکنه، نه تعبد به اثر دوم. پس در اینجا اجرای استصحاب با تبعیض در بعضی از آثار اشکال نداره، از باب اینه که دلیل خاص آمده بخشی از آثار استصحاب رو تخصیص داده. و منها ما ذکره صاحب الکفایه رحمه الله من ان عدم الاتیان بر رکعت لابعه له اثران، احدهما وجوب الاتیان به رکعتین که یک رکعت بیار، و الاخر مانعیت التشهد و تسلیم قبل الاتیان به هذه الرکعه. تشهد و سلام قبل از آوردن این رکعت مانعه. و مقتضا استصحاب العدم المذکور التعبد بکل الاثرین است. مقتضای استصحاب عدم آوردن رکن چهارم اینه که به هر دو اثر شما رو متعبد کردن. غیر ان قیام الدلیل على فصل رکعت الاحتیاط یخصص دلیل الاستصحاب و یصرفه الى التعبد بالاثر الاول لمعدا دون الثانی، برش میگردونه تعبد میکنه شما رو به اثر اول دون اثر دوم. میگه فقط همون یک اثر برای استصحاب باره. فاجراء الاستصحاب مع التبعیض فی آثار المعدا صحیح. این که استصحاب رو جاری بکنیم در آثار معدا هم تبعیض قرار بدید، این خودش میشود صحیح و اشکالی هم ندارد. انشاءالله باقیش درسته بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی